دوست گرامی، سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستی. قدم اول، یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خردبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0902-198-6160 یا از طریق سایت amirkhaladbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در روند ادامه تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه ششم از دوره عزت نفس پیشرفته که ماه چهارمش هستیم در خدمتون هستیم. بریم سراغ موضوع بعدیمون در مورد اعتقادات. خیلی از آدم ها در مورد مثلا این اعتقادات، باورها، ارزشها رو یا اعتماد رو همه رو با هم یکی یکاسه میکنن و یکی میدونن، در صورتی که هر کدوم از اینا با اون یکی فرق داره. بچه در مورد اعتقادات بهتون بگم اعتقادات چیست. اعتقادات چیزهایی هستن که نسل به نسل از دیرباز توسط پدران به پسران و پسران به پسرانشان گفته و داده شده. یعنی یه فرقی بینه، مثلا خیلی ها نمیدونن تفاوت بین اعتماد و اعتقاد چیست. در اعتماد چیزی را شما خودتون لمس و تجربه میکنید، یعنی رابطه برقرار میشه، رابطه با هر چیزی، یا با پول، با خدا، با مردم، با شغل، با هر چیزی رابطه برقرار میشه. بر حسب رابطه‌ای که به وجود میاد یک شناختی به وجود میاد که بر مبنای اون شناخته من تشخیص بدم که آقا به این آدم میشه اعتماد کرد. مثلا شما با من مراودات مالی انجام میدید بارها و بارها، بعد میبینید من آدم خوشقولیم، آن تایمم، به عهدم وفا میکنم، حرفی که میزنم پشت پای میستم، تعهداتم رو اجرا میکنم. این شناخت باعث میشه که شما به من اعتماد کنید و این اعتماد بر حسب شناخت، یعنی اتفاقاتی که شما توش حضور دارید و قابل لمسه و دارید تجربهش میکنید، به میگن اعتماد. اما اعتقاد چجوریه؟ اعتقاد اینه که شما چیزی را از نسلی به نسل دیگری منتقل داده شده، مثلا از پدر به پسر رسیده، بعد دارن در مورد یک موضوعاتی صحبت میکنن که شما نبودی اون تو، یعنی اونجا نبودی. مثلا من اعتقاد دارم که چونه حالا فکر کنم مثلا علم نمیتونست این موضوع رو ثابت کنه یا ما نداشتیم اطلاعاتی رو که بتونه چرایی کامل و با جزئیات توضیح بده که مثلا قبلا عصر یخبندان بوده تو دنیا. خب من که اونجا نبودم ببینم عصر یخبندان بوده یا نه. پدر بزرگ من به پدرم گفته و پدرم هم به من گفته قبلا عصر یخبندان بوده. اعتقاد به چیزی که من آنجا نبودم اما به گوینده اعتماد دارم. الان تفاوت اعتماد و اعتقاد رو دیدید. ببین من به گوینده اعتماد دارم. حالا اعتماد بر مبنای دو تا حالت، یکی از حالتها اینه که من در رابطه با اون شخص یه سری مراودات و تجربیات رو انجام میدم، بر مبنای اون مراودات و تجربیات که انجام میدم متوجه میشم شخصیت اون آدم چجوریه، بعد صادقانه و واقع بینانه به موضوع نگاه میکنم و بعد به این از چه میرسم این آدم واقعا از نظر شخصیتی قابل اعتماد. یه اعتقاد دیگه ای که وجود داره، من میگم به بابام اعتماد دارم، صرفاً چون بابامه بهش اعتماد دارم. از اونجایی که من خیلی لازم دارم که بابای خوبی داشته باشم تو ذهنم و برای خودم، بدیای بابامم نمیبینم، یا نه اشتباهات بابامم نمیبینم، یا نه بی سوادی های بابامم نمیبینم، یعنی میبینم نگاه نمیکنم. چرا؟ ببین، مثل داستان خدا میمونه، مثل ماجرای خدا میمونه. خیلی از چیزهایی رو که در زندگیمون داره رخ میده رو ما میبینیم نگاه نمیکنیم، که مثلا ما میگیم خدا عادل است، درسته؟ شما به من بگید که اگه من دوست دارم خدا رو مثل یه آدم ببینم که عدالت داره و عدالتش هم نوعش مثل همینی که ما تو ارتباطات اجتماعی با آدم های دیگه داریم، بعد من دوست دارم که اینجوری ببینم که خدا عادل است از نوع بشریت، یعنی از نوع عدالت بشریت. بعد شما تو جنگل رو نگاه میکنین، هیچ عدالتی وجود نداره، میبینی نگاه نمی کنی. شما در وقایع میگی که ما الان آدم ها دوست داریم که اینجوری نگاه کنیم، که چنین لازم داریم اینجوری باشه، لازم داریم اینجوری باشه که خدا هوای تو رو داره. برای اینکه من تو این استگرام میبینم اساتید یا هر کسی یه ویدیوی درست شده در مورد این که خدا اگه اینو بهت نداده برای اینکه اونو میخواد بهت بده، اگه خدا این کارو باز میدونه، این نقشه های خدا برات چیه، این حرفا یعنی چی؟ دوست داری اینجوری به نظرت برسه که خدا داره از تو یه مراقبت ویژه میکنه؟ برای چی؟ از کی خدا یک مراقبت ویژه میکنه؟ ایه ذلیل، ایه بدبخت، ایه ناتوان؟ باشه، خدا این کارو برات میکنه به یه شرط، به شرطی که یکی به من ثابت کنه که خدا منو علیل، ذلیل، ناتوان، کم میبینه. در این صورت باشه، خدا یه نگاه ویژه به من داره، هوای منم داره. و دوباره سوال اینجا پیش میاد، آیا خداوند من را علیل، ذلیل، ناتوان و کم آفریده که منو اینجوری ببینه؟ خب به آفرینش خودش به مشکل میخوره. مثل امروز من توی کلاس حضوری داشتم میگفتم که آقا بدترین کار در این جهان دلسوزی کردن به حال دیگران، چون وقتی تو داری دلسوزی میکنی به حال کسی، یعنی آدم ضعیفیه، بدبختیه، بیچارهیه، نیاز به کمک داره، و تو در مقابل اون قوی هستی، چون تو دلت داره به حال اون میسوزه دیگه، اون یه اون از تو کوچیک‌تره، کمتره، ضعیف‌تره. کی به تو این اجازه رو داده که تو خودتو بالا ببینی اونو پایین ببینی، حالا شکل معنوی هم بهش بدی؟ به میگن قضاوت. آیا من اجازه دارم تو رو ضعیف و بدبخت ببینم که دلم به حالت بسوزه؟ چون اگه بخوام منو گوش کن، اگه من بخوام دلم به حال تو بسوزه، باید قبلش یک دیدگاهی داشته باشم دیگه. وقتی توی ترازو قرار میدم، من بالا باشم تو پایین باشی، که من دلم به حال تو بسوزه. چرا؟ چون من اوزم بهتره، من قویترم، من تواناترم، من داراترم، تو نداری، ناتوانی، ضعیفی، گرفتاری. کی به من این اجازه رو داده که من خودم اینجا ببینم، تو رو اونجا ببینم؟ بعد آیا من درست دیدم؟ حالا اگر خدا قراره که به تو یک نگاه ویژه‌ای داشته باشه، به یه دلیلی باید یه نگاه ویژه‌ای داشته باشه. میشه اون دلیل رو بگی؟ میخوای بگی آدم خوبی هستی؟ اگر آدم خوبی هستی، تو میتونی تضمین کنی آدم خوبتر از توی در دنیا وجود نداشت؟ داره دیگه. آیا آدم خوبتر از تو در زندگی سخت و فقیرانه و گیر و گرفتاری رو نگذرون بعدم مرد رفت؟ این چه نگاه ویژه‌ایه؟ تازه اون آدمه از تو خیلی بهتر بوده، ولی از تو فقیرتر و گرفتارتر و اینا. نگاه ویژه خدا هم فایده‌ای براش نداشت. حالا نگاه ویژه تو هم الان به من نگاه ویژه داشته باش، ولی وقتی به کارم نمیای که خدای من باشی، به کارم نمیای، به چه درد من خورد این نگاه ویژه؟ کی قرار خودشو نشون بده؟ چه نگاه ویژه‌ای که توش هیچ برکتی نیست. اینا نیست، اینا ما دوست داریم که اینجوری ببینیم که خداوند در لحظه لحظه زندگی من دخالت میکنه. خب پس گندی که تو زندگی من در اومده کار خداست؟ نه دیگه. چون اگه خدا، بابا مگه میشه خدا در لحظه لحظه زندگی من دخالت میکنه، بعد من الان برای خریدن یه پراید باید ملق بزنم؟ و این الان خواستیم به خدا حال بدیم، خواستیم بگیم که ناظر بر همه چیزه. نظارت فرق داره تا دخالت. و اینا رو دارم میگم که بدونیم، مثلا من اعتقاد دارم، اعتماد دارم به پدرم. آیا این اعتماد بر حسب شناخت است، شناخت آگاهانه، رابطه آگاهانه، یا نه دوست دارم بابامو گنده و خفن و قوی ببینم؟ من دیدم، به جرأت میگم، من دیدم بابای من تو کوچه‌مون تو محله‌مون 3-4-5 بار که دعوا شده بود با حالا مغازه بغلی و همسایه بغلی، بابام در رفت. ولی من همیشه تا روزی که مثلا 14-15 سالم بود، من همیشه اینجوری میدیدم که بابای من خیلی خفن و زوردار قویه، همه ازش میترسم. با اینکه میدیدم برعکسشو، ولی نمیخوام، چون منافع من، ببین این جمله رو شنیدید، میگن سخت است فهموندن چیزی به کسی که منافعش تو نفهمیه. حالا دنیا هم با تمام علائمی که داشت به من نشون میداد و من نمیفهمیدم، چون منافعم تو نفهمیدم بود، فکر کنم من میفهمیدم که مثلا بابای من اونجوری که باید نیست، خب بعد من با این حقیقت روبرو میشدم، با این ترسام چیکار میکردم؟ با احساس بیپناهیم چیکار میکردم؟ با احساس بیکسیم چیکار میکردم؟ من یه تکیگاه پیدا کرده بودم، هر چند ضعیف، بهش تکیه داده بودم. الان میگفتن این تکیگاه امنی نیست، من بی تکیگاه باید چیکار میکردم؟ پس من میخواستم بابامو بهش اعتماد داشته باشم. من میخواستم اینجوری ببینم که بابای من قابل اعتماده. من میخواستم اینجوری ببینم که بابای من از گوشکوب تا ماهواره هرچی میگه درست میگه. من تضادهای رفتاری بابام میدیدم که صبح نماز میخوند، شب مشروب میخورد، فحش میداد به خدا و فلان، ولی اینا رو میدیدم، نگاه نمیکردم. من از بابام اونجوری که دوست داشتم در مغز خودم ساخته بودم. نه 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 نه، اونجوری که دوست داشتم هم ولش کن، اونجوری که لازم داشتم. به خاطر همینه که وقتی در مورد خدا هم با بعضی از بچه ها صحبت میکنیم، یه ذره اولش براشون چالش برانگیزه، چون خدا رو اونجوری که قرآن گفته، اونجوری که انجیل گفته، اونجوری که کتاب های آسمانی یا پیغمبر گفته نمیشنویم. که من اونجوری میشنوم که لازم دارم، دوست دارم. من خدایی رو در سرم ساختم جوری که لازم دارم و دوست دارم. برای همینه که با خدا اکثر مواقع دعوام میشد، برای همینه که اکثرا من و خدا رو میتونستی دم محضر ببینی در حال طلاق گرفتن، چون مثلا من خدا رو دوست داشتم، لازم داشتم اینجوری ببینم که یه دفعه رفتم بیرون چک بی پولی خوردم، بهش نگاه کنم بگم عدیفش کن، و اونم میگه باشه برو تو جیبت. بعد این کار رو میکردم، اینو میگفتم، درخواست رو میکردم، اتفاق نمیافتاد، دوام میشه. چیزی که من و خدا رو به جنگ مینداخت، البته خدا رو که با من نه، ولی من با خدا به جنگ مینداخت، انتظارات من از خدا بود، نه خود خدا. من انتظار داشتم اگه یکی من اومد اذیت کنه، شبش با بغض به خدا بگم خدا دیدی با من چیکار کرد، بلافاصله خدا نسبت به حرف من احساساتی بشه و یه واکنش نشون بده، یه رعد و برق بزنه تو زندگی اون یارو نصفش کنه. من اصلا کلا میخواستم این انتظارات و این خواسته ها رو داشتم که خدایا ببین کلا خلقت و آفرینش تو بر مبنای نیازها و انتظارات من مدیریت کن، باشه؟ ردیفش کن. مثلا من با کسی حال نکردم فقیرش کن، با یکی حال، یکی به نفع من حرف زد به اون حال بده، بعد همونم تازه هیچ تضمینی نداره، اگه 3 ماه باش اوکی بودم بهش حال بده اشکالی نداره، ولی ماه چهارم یه دفعه بین من و اون تنش به وجود اومد، سریع به تیر غیب گرفتارش کن، بعد خدای مثلا من امروز بعد از اون قرار دارم، میخوام برم سر قرار، ماشینم ندارم، بارون مارون اینا تعطیل، میخواد زمستون باشه، میخواد هرچی باشه، من قرار دارم، میفهمی که چی میگم؟ نه به کشاورزا توجهی کن، نه به بخش آب زمینی که باید ذخیره بشه توجه کن، به هوا اصلا کاری نشته باش، آلودگیاشو از بین میبری. به قرار من، قرار من فردا یا امروز بعد از او ساعت 5 بعد از او قرار دارم. این یه جوری بعد اینا که نمیشد، انتظارات من که برآورده نمیشد، من دعوام میشد. پس من با خدا دعوام نمیشد، من با انتظاراتی که از خدا داشتم، انتظارات من بر مبنای نیازهام بود، نه بر مبنای آگاهیم، معقول نبود. و همون اعتمادم در رابطه با خدا هست، در رابطه با پدرم. من دلم میخواست و لازم داشتم پدرم را آنجوری که میخواهم ببینم چجوری مورد اعتماده، هرچی میگه درسته. خب پس اعتقادات چیزهایی هستند که نسل به نسل از دیرباز توسط پدران به پسران و پسران به پسرانشان گفته و داده شده. چه اعتقاداتی در مورد انسانها به ما رسیده توسط نیاکان؟ در مورد انسانها، انسانها چه اعتقاداتی؟ حالا چرا میگم اعتقادات؟ آنجاهایی که من نبودم نقل و قول شده، یعنی هیچ منابعی نیست که من الان، یعنی نه که اصلا هیچ منابعی نیست، من اصلا دنبال هیچ منابعی نرفتم که مطمئن بشم. همین که بابام گفته عصر یخبندان بوده، من به همین اکتفا کردم، چون به پدرم اعتماد داشتم، اعتقادش را قبول کردم و بهش معتقد شدم. مثلا یکی از اعتقادات در مورد ارزش ما نزد خدا، ارزش ما نزد خدا، مثلا توی دین مسیحیت چیزی که من در حدی که من بودم لابلاشون رو دیدم و تجربه کردم و تحقیق کردم، میگن انسان زاده گناه، یعنی تو کلا با دو با گناه آفریده شدی، به دنیا اومدی. کی داره اینو میگه؟ مثلا فکر کن عموم، داییم، عمم، معلممون، بابام یا اون یکی، یه استادی داریم اون داره میگه، یا یه کسی که کتابو داره میگه، کتاب انجیل رو داره میگه، میگه آقا انسان زاده گناهه، با گناه اصلا زاییده شده. چند تا هم از کتاب انجیل میارن که عیسی مسیح، حضرت عیسی مسیح داره میگه که ای افیزادگان، تا میگه اون نگاه کن ببین، میگه افیزاده، افیزاده ای تو. منم همین حرفا رو همونجوری که هست قبول کردم. چه اعتقادی در مورد انسان‌ها به ما رسیده توسط نیاکانمون؟ در مورد ارزش ما نزد خدا. ارزش تو نزد خدا، واقعا اگر بخوای ارزش خودت رو نزد خدا بدونی چقدره؟ چه ارزشی داری نزد خدا؟ ارزش من نزد خدا، میگه بابام میگه که اگر صبح زود بلند میشی، اگه سر کار میری، اگه به هم نوات کمک میکنی، اگه شب به موقع میای خونه، اگه منظم و مرتبی، اگه تو زندگیت نظم داری، اگه این کارو اون کارو اون کارو نمی کنی و اگه این کارو این کارو این کارو میکنی، نزد خدا ارزش داری. اگه این کارا رو نمی کنی، نزد خدا هیچ ارزشی نداره. حالا من سوالم در مورد خودم اینه که در مورد همین اعتقادی که دارم، آیا واقعا هیچ فرقی بین بابای من و خدا نیست؟ چون دقیقا بابای منم جدولی گذاشت جلوم، گفت پسر خوب برای من اینه که سر کار بره، این کار کنه، اون کار کنه. فقط تهش یه تفاوت وجود داشت، مثلا بابا میگه آخرش هم بیاره ماهانه یه چیزی کمک خونه کنه،
قرض خودشو بده دیگه. بعد خدا تفاوتش این بود که میگفت خرجو بده، ولی حالا برای خونه هم که نمیدی بده به صدقه و فلان. میخوام بهت بگم من توی این قضیه هیچ فرق بین خدا و بابام ندیدم و واقعا وقتی آگاهانه میری کتاب آسمانی رو میخونی، میری قرآن رو میخونی، میبینی که اصلا من همین روز یکی سوالایی رو میپرسید در مورد اینکه آقا شکرگزاری خب باید هر روز بری بگی خدایا دستت درد نکنه اینو دادی اونو دادی اونو دادی. گفتم اما مثلا اینا رو برای کی داری انجام میدی؟ گفت خب خدا گفته اینا رو انجام بده تا باید بیشتر بدم. گفتم اینو کی گفته؟ خود خدا گفته یا اونی که داشته به جای خدا حرف میزده؟ اصلا تو شکرگزاری میکنی برای خودت نه برای خدا. شکرگزاری یعنی دیدن. دیدن باعث افزایش میشه، دیدن هر چیزی، چه میخواد دارایی باشه چه نداری باشه، هر چیزی رو که ببینی بیشتر ببینی بیشترم میشه. بعد ته شکرگزاری چه اتفاقی میفته؟ شما وقتی شکرگزاری میکنی، شکرگزاری واقعی 5 دقیقه 3 دقیقه 1 دقیقه، شکرگزاری اصلا ته دلت یه دفعه یه چیزی تو ذهنت میاد میگه آه اون روزا اینو نداشتم الان اینو دارم، چقدر خوبه، چه احساسی به دست میاد؟ گفت لذت. گفتم شما میتونی اصلا شکرگزاری نکنی، برو لذت واقعی رو ببر، اون یعنی شکرگزاری. اگر خدا گفته کارهای من رو به یاد بیارید، نه برای خودش، خودش بی نیازه، لازم نداره. تو با به یاد آوردن کارهای خدا حضور خدا رو در کنار خودت، در وجود خودت، در این دنیا احساس میکنی، با قدرت بیشتری عمل میکنی، جلو میری. چیزی به خدا رسید؟ نه، به تو رسید. و اینکه من وقتی بدونم آقا بگن مثلا به من بگن الان من، چون برای ماها مهمه که من نزد خالق خودم، حالا هر خدایی رو که تو درک کردی، من نزد خالق خودم چه ارزشی دارم؟ خب اگر بخوام طبق یه سری معیار رو در نظر بگیرم، خب سرکار که نمیرم، منظمم که نیستم، تختم رو جمع نمی کنم، نمیدونم صبحم زود بیدار نمیشم، شبم به موقع نمیخوابم، حالا اینا برای نیست که من آدم بدیم. دیشب مثلا شبا من تا ساعت 4 صبح مثلا بیدارم، فکرم مشغول استراب و استرس دارم، نگران آیندم، هم هیچ رایی ندارم، مغزم خوب کار نمیکنه، باورای داغونی دارم. خب معلومه تا 4 صبح بیدار میمونم، از اون برم خب لنگز و رخواب بیدار میشم. ولی خدا میگه به من چه، میخواستی بخوابی ساعت 10 شب باید میخوابیدی، نخوابیدی به من چه ربطی داره؟ ساعت 12:30 زور خواب بیدار شد، 11 از خواب بیدار شدی، به من چه ربطی داره؟ میخواستی زودتر بیدار، ساعت کو کن. پس من اگر با اینا رو بخوام در نظر بگیرم دیگه دقیقا جوابو میتونم بفهمم، من نزد خدا 2000 ارزش ندارم. چون ارزش من نزد خدا به خاطر چجوری بودنمه. مثلا مثل یه کارگر معمولی با یه دکتر متخصص نزد خدا ارزششون یکیه؟ نه. کی گفته؟ اون چقدر میاره؟ اینقدر. این چقدر میاره؟ اینقدر. اون تو چه جایگاهیه اونجا؟ این تو چه جایگاهیه؟ من میخوام بگم همه اینا رو ما داریم اونجوری که بهمون گفته شده از روی اعتقاد. خودت تحقیق کردی؟ خودت رفتی تحقیق کنی؟ الان یه دوستی داشت یه سوالی رو میپرسید، میگو آقا اگر ما یکی به قانونا شک داره چی کار باید بکنه؟ گفتم بهترین راه حل برطرف کردن شک، مثلا تو شک داری که درسته یا شک داری که غلطه، هر دوشو امتحان کن، برو تو دلش با این قصد آقا من ایمان دارم که این قانونا رو اجرا کنی جواب میده، بعد یه بخشم ایمان دارم که قانونا رو اجرا کنی جواب نمیده، برو انجام بده یه مدت قاطعانه انجام بده، برای اینکه شکت به ایمان تبدیل بشه. شک داری که شاید بشه شاید نشه، برو انجام بده، مطمئن شو که جواب نمیده. توی زندگی هیچی بدتر از شک و لای درموندن نیست. میگه خدا نیست، برو ارتباط بذار باش که مطمئن بشه خدا نیست، بعد اون موقع میفهمی که هست. میگه خدا هست، برو باش معامله کن، برو باش ارتباط بگیر. برو باش رابطه برقرار کن، بعد اون موقع میبینی ایمانت چجوری قوی میشه. تو میگی آقا به نظر من عرضه ندارم و من خیلی آدم توانایی نیستم، اینه که مطمئن 100% نیستی، چون اگر بچه حتی منفی ترین آدم های روی این سیاره، حتی منفی ترین آدم روی این سیارم به منفی گراییش 100% ایمان نداره. چرا؟ چون اگر ایمان داشت همون لحظه خودش رو میکشت. هیچ انسانی در دنیا وجود نداره که 100% ناامید باشه. میتونه 99% ناامید باشه. اگر میبینی اون آدم ناامید ناامیده ولی زنده است، 1% به 99% خودش شک داره. 1%. هیچ کسیم از اون ور نیست که 100% مثل من یا هر کس، حالا اونی که ادعا میکنه رو من کاری ندارم، ولی قاعدش اینه هیچ کس در این دنیا 100% مؤمن نیست، چون در دنیای نسبیت اصلا نمیتونی 100% مطمئن باشی ایمان داشته باشی. من یه تیکه از همینو توی فیلم مصائب مسیح داشتم میدیدم، فکر کن حضرت عیسی مسیح اینا بهشون میگفت این کارو کنی این کارو کنی ایمان داشته باشید، فلان کوه جا به جا میکنید اینا. بعد توی اون فیلم نشون داد شب قبل از این که بخوان بگیرنش به صلیب بکشن تو اون جنگله، میرفت زانو میزد میگه خدا میشه این پیاله رو از من بگیری بیخیال شید داداش، اگه راه داره اگر نه، حالا نه که من میگم ها، ولی اگه واقعا راه داره این کارو بکن دیگه. بعد که فرداش هم رو صلیب کشیده بودنش داشت درد میکشید، یا حالا تو فیلم چیزی که من تو فیلم دیدم نمیدونم، حالا حتما رو کتاب نوشتن دیگه، داشت درد میکشید هنوز نمرده بود، نگاه به آسمون کرد گفت خدای من فراموش کردی؟ خود این سواله ریشه تو شک نداره؟ چون اگه 100% مطمئنی به خدا که ثانیه به ثانیه در کنار توه، در توه، بیرون توه، در وجود توه، با توه، فلان، از این میپرسی خدای من فراموش کردی، داره سوال میپرسه. ما نداریم، چون در دنیای نسبیت هستیم. در مورد ارزش ما در این جهان، من چه ارزشی تو این دنیا دارم؟ چه اعتقادی به من داده شده؟ حالا یه سری اعتقاد دارن که ما خیلی ارزش داریم، یه سری اعتقاد دارن که ما ارزشی نداریم. این من میخوام بهت بگم چرا اینا رو دارم میگم، یا در مورد لیاقت، شایستگی و ارزشمندی ما، مثلا در مورد بشریت چی گفتن، چه اعتقاداتی در مورد انسانها به ما رسیده توسط نیاکان. ببین من اینو میخوام بگم، اصلا خودم رو لحاظ نکن، ما داریم در مورد بشریت صحبت میکنیم، در مورد انسانها صحبت میکنیم. از گذشتگان، از نیاکانمون چه اعتقاداتی در مورد نگاه خدا به انسانها بوده، ارزش انسانها در نزد خدا، کل تاریخ و چیزایی که اعتقاداتی که نسل به نسل اومده. آخه تاریخ یه چیزیه، برداشت ما از تاریخ یه چیز دیگه است. من در مورد ارزش ما در این دنیا، نیاکان ما میگفتن ما آدما تو این دنیا چه ارزشی داریم؟ آدمیزاد چه ارزشی داره؟ هیچ. گوشت و پوست و استخونه. یه مدت زندگی میکنه میمیره میره. و هزاران چیز دیگه ای که ما شنیدیم. بعد در مورد لیاقت و شایستگی و ارزشمندی ما، ما چه اعتقاداتی رو از نسل‌های قبلی دریافت کردیم در مورد نسل بشریت، در مورد انسان‌ها. حالا من یه سوالی دارم، آیا اعتقادات بر این مبنا بود که به من بگن واقعا اینو من شنیده باشم، نه که حالا بعدم بزرگشم بیام توی اینستاگرام بخونم، که هر انسانی یک گوهره‌ای ناب در وجودش داره که آمده است آن را به جهان ارائه کند، اومده یه چیزی به دنیا اضافه کنه، و با آمدن هر فرزندی در این دنیا جهان کاملتر میشه، که جهان بدون تو ناقص است، با حضور تو کاملتر میشود، که مثلا تو حسادت به بقیه نکن، مقایسه نکن، هرس نخور، بدون که تو با گوهره وجود خودت اومدی، چیزی که تو با خودت به این دنیا آوردی با هیچ کس قابل قیاس نیست، تو مدل خودت رو داری. آیا به ما اینا رو گفتن یا اعتقاداتی که به ما دادن اعتقادات دیگری بوده؟ توی توضیحات، تو خیلی توضیحات. توی این اعتقادات خیلی مسائل دیگر میتونم توضیح بدم که حالا ترجیح میدم که توضیح ندم، بریم ادامه مبحث دیگر رو که در مورد توضیح تضادها و ارزش تضاد و لزوم وجود تضادها. حالا میخوام تضادها رو ببینیم. مثلا یه نمونه ای از همین داستان اعتقادات، وقتی نسل انسان با یه سری تضادها مواجه میشد، آیا این تضادها رو لعنت محاسبه میکرد؟ ما با یه سری تضاد، مثلا بذاری یه چی به تو میگم، مثلا یه سری سیل ها و بارندگی ها و فلان، اینو لعنت محاسبه میکنیم؟ اعتقاداتی که آدم ها دارن، دیدگاهی که آدم ها دارن، برداشت هایی که آدم ها دارن، میتونه براشون اون تضاد پر برکت بشه. اگر لعنت ببیننش، پر لعنت بشه. مثل چی؟ شما فکر کنید هلند، کشور هلند میاد چیکار میکنه؟ امروز بهترین و قوی ترین مهندسی پلسازی و سدسازی رو تو هلند میبینی. این یک صنعتیه که بی اندازه داره ازش سود میبره. خب چرا؟ بعدن که خیلی خفنن، بعدن که خیلی باهوشن، خیلی قویان، خیلی توانان. نه، به خاطر اینکه با تضادهای بسیاری مواجه شدن. در رابطه با چی؟ در رابطه با سیل بارندگی. اینا هی پل می ساختن، هی بارندگی شدیدتر می شد، سیل شدیدتر می شد. مثلا اون پل رو با اون مقاومت ساخته بودن، یه بارون خفنتری می اومد که اصلا زورش از اون مقاومت پل بیشتر، مقاومت اون سده بیشتر. دوباره این میزد میترکون صد تا. حالا مثلا بعضی از کشورها بودن میگفتن خدای با ما لج داری، داستان داری، ما یه پلی ساختیم، یه سدی ساختیم که مثلا این قدرت از سیلو از بین ببره دیگه. یا مثل ژاپن الان ساختمونای ضد زلزله ای که ژاپن میسازه، الان از این صنعت داره کلی پول، این همه مهندس میفرسته این برمبر. من شنیدم که برج خلیفه رو و چند تا برج دیگر رو توی یه سری ساختاراش رو ژاپن انجام داده. چجوریه داستان؟ چجوریه داستان که اینا به این نتایج بالا؟ مثلا فکر کن یه کشوری نفت نداره ولی صنعت سدسازی و پلسازیش بیش از اندازه یک داشتن چند تا چاه نفت داره براشون پول میسازه. حالا مثلا اینجوری بخوایم نگاه کنیم، خدا نگاه میکنه میگه آقا مثلا تو هلند نفت نیست و ما یه کاری بکنیم به اینا هم یه حالی بدیم دیگه، اینا هم حالا کشورشون کوچیکه، نفتم نداره، بالاخره باید زندگی کنن دیگه، و چهار تا بارون و سیل کارشون رو جور میکنیم. اگه به ما اعتماد داشته باشه، اگه به جهان هستی اعتماد داشته باشه، یعنی وقتی با تضاد مواجه میشن نگن لعنته. من خواهرم همیشه فکر میکرد که این لعنت خداست که صورتش خال خال داره. دقیقا دیشب تو اینستاگرام داشتم نگاه میکردم، داشت میگفت برای خانوما، برای دخترها چهار تا از ویژگی هایی که باعث میشه خیلی جذاب بشن. یکیش نمیدونم موجه بلنده، بعد یکیشو داشت میگفت که لک روی صورت، یعنی خال خالای روی صورت. یعنی میخوام بگم که بعدن گفتم این بنده خدا تو آمریکا هم زندگی میکنه، یه شغل خیلی خوب بهش دادن، بعد کلا اونجا یه اتاق مخصوص به خودش دادن و 50-60 آمریکایی و اسپانیش و اینا همه زیر دستش کار میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر این قیافه شبیه خود آمریکاییاست، به خاطر اون لکایی که رو صورتش هست و اینا. همه هم که میان اونجا فکر میکنن آمریکاییه، اون چیزی که هر شب گریه میکرد خدای چرا یه همچی چیزی رو به من دادی برشدار، همون باعث خیر و برکتش شد. من امروز تو زندگیم تو این جایگاه قرار گرفتم، دوره عزت نفس رو گفتم و بابت دوره عزت نفس این همه هم معروف شدم، هم محبوب شدم، هم این دنیا و اون دنیا مو خریدم باهاش، این همه تو زندگی آدم ها تأثیر مثبت گذاشتم و سالها نسلها به نسلها میان دوره عزت نفس من استفاده میکنه، همه اینا به خاطر اون تضاد نامادریم بود. این همه من در مورد ارزشمندی خودم یاد گرفتم فقط به خاطر تضاد زمانی که به من احساس بیارزشی دادم. الان این همه آزادی مالی دارم فقط به خاطر تضادی که کلی محدودیت مالی داشتم. یعنی هر گوشه زندگی ما الان نگاه کنم، تو هر نتیجه‌ای که الان هستم، هر چیزی که الان دارم. مثلا یه نمونه بارزش اینه که امروز میتونم، حالا فکر کنید این سومین جلسه است که من تا الان نزدیک 5 ساعت 6 ساعت صحبت کردم، بعدش اومدم الان این کلاس رو دارم برگزار میکنم، باز هم انقدر انرژی دارم میتونم تاثیرگذار باشم. و حالا فکر کنید من تو کلاس حضوری خب خیلی متفاوت تر عمل میکنم. این سخنوری، این نفوذ کلام، این قدرت بیان از کجا اومده؟ من هر موقع میمدم حرف بزنم با این تضاد مواجه میشدم، بابام و زن بابام میگفتن چی میگی میو 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 میو. یعنی کلن شماها همتون وقت داشتید که تو 3 دقیقه 4 دقیقه حرف بزنید، توپقم بزنید، اشتباه هم بگید، ولی میشنیدن تو رو. ولی من کلن زیر 30 ثانیه بعد حرفم میزدم، چون بیشتر از 30 ثانیه کسی به من وقت نمیداد، بهانه میداد. و مجبور شدم خیلی سری مغزمو به کار بندازم. میگن همه موجودات زنده از مثلا از زمانهای خیلی دور تا به الان نگاه کنی، همه موجودات زنده مثل پرندگان، چرندگان، نمیدونم جهندگان، همه موجودات زنده همشون آپدیت شدن، به روز رسانی کردن خودشون رو. چرا؟ برای بقا. مثلا زرافه انقدر گردنش بلند نبود، به مرور زمان اومد نگاه کردید نمیتونه غذا بخوره، رو زمین نیست، رو درخته، هی به روزرسانی کرد خودشو. یه مستند داشتم دیدم که همه موجوداتی که تو دریا هستن همشون از دم، یه بخششون از بین رفتن، اصلا اون بخشی هم که موندن همشون بدون استثناء به روزرسانی شدن. یعنی اصلا شباهتی به گذشتهشون ندارن، چیزایی که امروز لازم دارن یا به مرور زمان متوجه شدن لازم دارن و خودشونو به روزرسانی کردن، غیر از کوسه. کوسه چون هیچ حریفی نداره، هیچ نیازی نداره که به روزرسانی بشه. اما اونای دیگه هر کدومشون یه بخششون تو سرعت به خودشونو به روزرسانی کردن، بعضشون تو ذکاوت و تند و تیزی و نمیدونم تو حتی شکل فیزیکیشونو، فقط کوسه اونم چون تهدیدی نمیشد، چون تنها موجوداتی که بودن میتونستن کوسه رو از بین ببرن اونا از بین رفتن، اصلا نسلشون منقرض شد. به همین خاطر توی دریا هیچ تهدیدی برای کوسه نیست. وقتی تهدیدی نیست خب تغییری هم نیست، برای چی تغییر کنه کوسه؟ همینجوری سلطان خودشه، هیچ کم نمیتونه بهش چیزی بگه. حالا سوال اینجاست، تمام موجوداتی که تو دریا بودن وقتی فهمیدن که هر کدومشون به یه شکلی دارن تهدید میشن، تشخیص دادن تغییر کنن؟ یعنی نش مثلا برید تو دریا نگاه کنید ماهیه داره اشک میریزه، مثلا ناله گریه، بعد بگید ماهی جان چی شده؟ میگه این چه وضعشه، هر کی از راه میرسه میخواد ما رو بخوره. ماهیه فهمید گریه و ماهیه فهمید چاره به از این که ناله شب گیر کنی. بعضی از ماها میشینیم یه راه میانبره دیگه، به جایی که بلندشم خودم رو تغییر بدم، میشینم رو مخ خدا کار میکنم. با چی؟ با دعا رو مخش کار میکنم که تغییر رویه بده. یعنی چی کار کنه؟ چه میدونم هر کاری برای من لازمه انجام بده. من نشستم رو من پیاده کنه هر کاری میخواد. من تغییرم کنم. و این تضاد هاست که داره کمک میکنه. اصلا تضاد هاست که داره دنیا رو جلو میبره. بچه خیلی دیدگاه نگاه به تضادها خیلی کمک میکنه. الان نگاه کنید ببینید درست کرونا اومد یه سری قربانی با خودش گرفت و برد، ولی انسان جماعت بشریت رو چند لول پیشرفته تر کرد. همین کلاس آنلاینی که میبینید، تا قبل از کرونا اصلا کسی زیاد به این چیزا به ذهنش نمیرسید و هزاران چیز دیگه. اصلا شما فکر کنید که ما الان واکسنشو پیدا کردیم، مگه تا قبل از اون موقع اصلا وقتی کرونا اومد بعدش ما به این فکر کردیم که واکسنشو باید با کل کشورها با هم دیگه یه بخششون متحد شده بودن علمی با هم همکاری میکردن، هر کی از کشورها خودشون دنبال راهکار میگشتن. ما مجبور شدیم الان واکسن کرونا داریم. بقیه چیزایی هم که امروز بهشون رسیدیم، کشفشون کردیم، ساختیمشون، همه اون چیزای دیگه هم به خاطر تضادها بوده دیگه. الان مثلا شما فکر کنید اون کسی که برج خلیفه رو درست کرده یا ما برج الان برج میلاد رو درست کردیم، این برجای بزرگ، فکر میکنید مثلا تو تهران که زلزله خیزه نمیدونم فلان و بساره، اون کسی که یا اون گروهی که اومدن برج میلاد رو ساختن، سن اینو نمیدونم، من میدونم، اونا نمیدونستن، میدونستن چه سیستمی زیر بناش به کار بردن که تا میتونه مثلا تا 10 ریشتر زلزله رو تحمل کنه. خب اگه زلزله نمیومد که ما نمیدونستیم مثلا نیاز داریم که یک ساختمون اینجوری رو بسازیم. بعدم نمیساختیم چون نمیدونستیم، چون با ناخواستش مواجه نشده بودیم. اینا رو میگم بابت این که الان توی موضوع زندگیت روزمره وقتی داری با چیزی مواجه میشی، هر تضادی که باش مواجه میشی داره یه تلنگر بهت میزنه که مثلا فکر کنی بچه ها انصافا برای کشف واکسن چه میدونم همین کرونا، چه میدونم حسبه و وبا و تا اون، ما برای همه اینو، بر هر چیزی که ما کشف کردیم، ما یه دونشو بگید که از فرازمینی ها کمک گرفتیم، یه دونشو بگید که مثلا ما رفتیم یه سه تا سیاره اون برتر یه قرض کمک گرفت، همه رو خودمون درست کردیم دیگه. این چیه اونگه؟ این داره اینو میگه که وقتی تو با تضادی مواجه میشی، جهانی که تو رو با اون تضاد مواجه میکنه به تو مطمئنه که تو داروش و درمانش رو داری در وجودت، فقط چون مجبور نشدی هیچ وقت مثلا بهش فکر نکردی، چون نیاز بهش رو نداشتی هیچ وقت به دنبالش هم نرفتی. من همین الانم میرم با یه چیزی مواجه میشم که برخلاف میلم، مثلا انتظار چیز دیگه ای رو داشتم اما با یه چیز دیگه ای مواجه میشم، خیلی میخورد تو ذوقم یا اذیت میشم، حالم بد میشه، چه میدونم مثلا از در خونه میری بیرون میبینی به توهین میشه. با این تضادی که مواجه میشی، این تضاد چرا در جهان داری به این تضاد مواجه میشی؟ این تضاد داره به تو یه چیزی میگه، واکسن احترام رو، واکسن ارزش رو برای خودت تولید کن. آقا با کووید بی ارزشی روبرو شده دیگه، واکسنش رو برای خودت تولید کن. قطعا هم اینو بدون اگه نمیتونستی اصلا با این تضاد مواجه نمیشدی. بعد اونجایی که من باید بگم امروز بهم بی احترامی شد، امروز تو بی پولی دارم زندگی میکنم، اینم اومد واسه ما داستان درست کرد، امروز اینجوری شد اونجوری شد فلا، به جایی که بیام میگم پس خب باید برم پس نقطه مقابلشو پررنگ کنم تو وجودم، من دنیا مرسی دنیا من انقدر گنده دیدی که میدونستی از پسش برمیام. یعنی تو با هر تضادی که در زندگیت مواجه میشی اینو بدون، دنیا قبلش فکراشو کرده، مطمئن شده، آزمایش کرده، مطمئن شده که تو واکسنشو میتونی در درون خودت تولید کنی، بعد با اون تضاد مواجه شدی. حالا این جمله به همون تعریفیه که میگن آقا اگر میبینی جایی قفلی هست بدون کلیدی هم هست دیگه. حالا کلید الان رو قفله نیست، ولی اگر کسی کلیدی نداشت قفل رو نمیزدن. بعد از اون من میگم خدایا من دلم میخواد، مثلا من بی پولم، دلم میخواد پول و ثروت رو تجربه کنم، چه خوب میشد اینا رو داشته باشه. حتی دل داری از دنیا طلب میکنی، از خدا طلب. بعد فردا صبحش یه نفر میاد به خاطر بی پولی از رود رد میشه، به توهین میکنه نمیدونم، من میگه خدا مثل این که فارسی متوجه نمیشی، من یه چیز دیگه گفتم، این چی الان به من دادی؟ من گفتم پول و ثروت میخوام، چرا بی احترامی شد به من؟ چرا بی پولی بیشتر رو تضاده؟ بهت میگه که واکسن کووید پول رو برای خودت تولید کن. آخه من نمیتونم، من اینو بهت با ایمان بگم، دنیا اصلا ببین این جهان هستی، اگر میدونست ما پس همین کرونا بر نمیایم، دیدید دیگه کل جهان، کل مردم و 8 میلیارد رو درگیر کرد. اگر میدونست ما پسش بر نمیایم، نسل بشر رو نمیخواست از بین ببره، نمیدادش، میدونست ما پسش برمیاد. پس بدون با هر تضادی که مواجه میشی مطمئن باش دنیا میدونه تو پسش برمیای، ولی من نمیدونم اینو. من در مورد خودم چیزای خوب نمیدونم، چیزای بد زیاد میدونم. مثلا الان من میتونم در مورد زشتی ها و بدی ها و گناه ها و موزی بازی ها و عوضی بازی های خودم 16 تا کتاب قطور بنویسم. خیلی خوب اینو میدونم. حالا بیا نقاط مثبت شخصیتیت را بنویس. 8 تا مینویسم رو نومی بوکس وات میکنم. پس من در مورد خوبی های خودم چیزی نمیدونم. به خاطر همینه که فکر میکنم با تضادی که مواجه شدم من پسش بر نمیام. اصلا سوال اینجاست، تو چرا تو دوره عزت نفس پیشرفته هستی؟ تو چرا تو دوره علم ثروت هستی؟ تو چرا تو کوچینگ ثروت هستی؟ تو چرا تو دوره جذب فرد خاص هستی؟ تو چرا تو دوره روابط مؤثر هستی؟ دوره قوانین جهان هستی هستی؟ چرا؟ اصلا گویندش ول کن، منم قولیه آقای فلانی هر کی که هست، تو چرا اینجا هستی؟ فکر میکنی همینجوری هلوپی افتادی اون وسط یا نه؟ اصلا برو نگاه کن چقدر در هم ما الان جلسه ماه چهارمه، جلسه ششمه عزت نفس پیشرفت است، و من میگم اصلا که دورهای دیگر هم اصلا گوش نکردی، از کسای دیگر هم اصلا گوش نکردی، همین چهار ماه و شش جلسه ای که شرکت کردی، آیا واقعا تو همونی هستی که روز اول استارت زدیم، یعنی چهار ماه و شش جلسه قبل؟ چقدر آگاهیت در مورد خودت و عزت نفس بیشتر شده؟ همه این چیزایی که گرفتی از صدقه سر چیه؟ عاشق چشم ابرو من که نبودی، با تضادهایی که تو زندگیت مواجه شده بودی به این سمت کشیده شد. حالا یا خودت با پای خودت اومدی یا جهان هدایتت کرد، راهنمایی خواستی، کمک خواستی، هدایتت کرد. بابت تضادهایی که باشون مواجه میشیم، یعنی میخوام بگم اون چه که فکر میکردیم لعنته، باور کنید ما تمام دانشمون، فهممون، آگاهیمون و شناختمون مخصوصا از خودمون و جهان اطرافمون، همه اینا رو مدیون تضادهاییم. پس خدماتی که این تضادها برای ما انجام دادن هیچ چیز دیگه ای تو این دنیا برای ما انجام نداده. توضیح تضادها و ارزشها و تضاد و لزوم وجود تضادها. هرگز از خودم چیزی نمی دانستم اگر تضادهایم نبود. یک، هرگز لذت را تجربه نمی کردم اگر تضادی نبود. یعنی چی؟ یعنی این که من میخوام برم پولدار بشم، اگر فقری نبود هرگز وقتی به ثروت نرسیدم لذت رو تجربه نمی کردم اگر فقر نبود. هرگز. مثلا یه لحظه خودتو تصور کن که توی خانواده به دنیا اومدی که بی اندازه پول تو اون خانواده هست و اصلا هیچ وقت سوژه پول و بی پولی و اینجور چیزا نبوده، اصلا این سوژه تو مغزت مرور نشده، هر وقت هر چی خواستی مهیا بوده از بچگی، هر وقت هر غذایی هر چیزی که خواستی، هر مسافرت هر چی تو خواستی اراده میکردی در اختیار، با تضاد بی پولی مواجه نمیشده. بعد الان میشد مثلا 25 سال 35 سال 45 سال بازم ثروتمند بودی. میفهمیدی ثروتو؟ من که میگم نه. چرا؟ چون من وقتی نگاه میکنم میبینم من هیچ وقت، من کم پیش میاد بفهمم دست دارم، پا دارم، چشم دارم، گوش دارم، دهن دارم، میتونم حرف بزنم. مثلا اینجوری میشی بیا یه ذره صحبت کن، میگی سلام حالتون چطوره، بوی من دارم حرف میزنم. مثلا آخرین بار که اینجوری شدی؟ چون من همیشه دست داشتم، همیشه پا داشتم، همیشه میدیدم، همیشه حرف میزدم. من هر وقت میخواستم راه میرفتم و هر سمتی هم میخواستم نگاه میکردم، من رنگا رو میتونستم تشخیص بدم، صداها رو هم میشنیدم. پس هرگز لذت رو تجربه نمی کردم اگر تضادی نبود. هرگز نیاز به رشد، ثروت، شادی، موفقیت در من ایجاد نمی شد اگر تضادی نبود. اگر مثلا من با بی پولی مواجه نمی شدم، رویای پولدار شدن رو داشتم. اگر من با بی احترامی، بی توجهی، نادیده گرفتن، اگه با این مواجه نمی شدم، اصلا به دنبال احساس لیاقت و ارزشمندی و اینا می رفتم، نه برای چی برم، به چه کارم می، اصلا از اگر من به بی احترامی نمی شد، احساس بی ارزشی به داده نمی شد، توهین نمی شد، قضاوت نمی شدم، مسخره نمی شدم، اصلا من اگه اینا نمی اومد، یکی این کار رو بام نمی کرد، من اصلا از کجا می فهمیدم که او چقدر آسیب خوردم؟ از کجا می فهمیدم؟ فکر کن مثلا یه زنجیری به پات هست، زنجیر به دوتا پاته، بعد تو یه جا وایسادی 20 ساله 30 ساله یه جا وایسادی، زنجیر به پاته، ولی تو نمیدونی اصلا زنجیر به پاته. تا کی؟ تا وقتی میای را بعد 30 سال که یه جا وایسادی بیای حرکت کنی. تازه حرکت که میکنی میفهمی ای زنجیر به پات بوده. حالا تو فکر کن تو آخر عمرت نیازی به هیچ حرکتی نبود، یا هیچ عاملی تو رو به حرکت نمیداخت، تکون نمیخوردی، از 80 سالت میشد هیچ تکونی نمیخوردی، بعدم میمردی میرفتی، تو اصلا نمیفهمیدی که زندانی هستی، پاهات در بنده. تضادها باعث میشه هرگز نیاز به رشد، ثروت، شادی و موفقیت در من ایجاد نمیشد اگر نیازی نبود، اگر تضادی نبود. همین موفقیت رو نگاه کن، خیلی ها الان مثلا میگه من خیلی الان ویدیو رو میبینم، طرف میگه آقا من ما فقیریم ولی اونها بالا شهری ها پولدارن. ببین مثلا یه سری ویدیو های اینجوری رو میبینم تو اینستا که طرف مثلا این ماشینه یه بچه مایدار رو تو شمال شهر داره میبینه، بعد میاد از یه زاویه قمنگی صحبت میکنه که خدا هم برای اینا فرق میکنه، آب و هوا هم برای اینا فرق میکنه. این تو داری خودتو نابود میکنی. اون باید، اون تضاد باید در تو آتش نیاز به موفقیت رو ایجاد کنه، تولید کنه. شما برید نگاه کنید 90% از ثروتمندای دنیا آدمایی بودن که قبلا در کودکی فقر مطلق داشتن. این که آدم ها از تضاد چه استفاده کنن بستگی به اعتماد و نوع نگاهشون به تضاد ها داره، اعتماد به دنیا، به خدا. بچه تا اینجا رو بگم، حالا بریم برگردیم، من بقیه مطالب رو توی حالا بعد اون تراک بهتون میگم. باشید که حتما، مطالب مهمیه، دوستتون دارم، میریم برمیگردیم. خب دوستای عزیز و گرامی در خدمتون هستیم، ادامه مطالب. پس هرگز نیاز به رشد، ثروت، شادی، موفقیت در من ایجاد نمی‌شد اگر تضادی نبود. هرگز به سمت جنس مخالف نمی‌رفتم اگر تضادی نبود. یعنی خیلی جالبه الان شما فکر کنید، حالا تو انسان‌ها کلام دارن، حرف می‌زنن، ارتباط می‌گیرن و می‌تونن احساساتشون رو بیان کنن. خیلی فضا توی آدما دستشون بازتره. حالا فکر کنید توی حیوانات، مثلا فکر کن جهان هستی یا خداوند میخواست از مارها که برید مثلا با همدیگه ارتباط بگیرید، این نر و ماده که این تولید مثل بشه، ای اضافه بشید. مثلا فکر کن چجوری دنیا باید به گاو میگفت که گاو جان برو با مثلا گاو نر، برو با گاو ماده ارتباط بگیر. چجوری باید بهش میفهموندیم؟ یعنی اون تضادی که باهاش مواجه میشه مثل چی؟ تضاده مثلا احساس میکنه کافی نیست، کامل نیست. یعنی مثلا یک نره فکر میکنه کامل نیست، کافی نیست، یه سری خلاها رو تو وجودش احساس، یه سری نیازها رو باهاشون مواجه میشه، بعد گرایش پیدا میکنه بره سمت ارتباط گرفتن با جنس مخالف. یعنی از هر برش نگاه کنی میبینی انگار بعضی وقتا حرفهای نگفته شده دنیا با انسان یا با موجودات زنده رو توسط تضادها بهمون گفته میشه، با نبودش، با نبودها. مثلا فکر کنی هرگز خدا را انتخاب نمی کردم اگر تضادش که شیطان باشه نبود. هرگز به ایمان نیاز پیدا نمی کردم اگر ترس نبود. هرگز به اطمینان نیاز پیدا نمی کردم اگر شک و تردید نبود. هرگز به امید فکر نمی کردم، در پیشم کاری نمی کردم، تلاشی نمی کردم اگر ناامیدی نبود. انسان هرگز برق رو اختراع نمی کرد، نور و روشنایی رو هرگز اختراع نمی کرد اگر تضادی به نام تاریکی وجود داشت. مثلا تو تاریکیه، تو غار مثلا فکر کن بابای می اومد مثلا یه خیار بخوره، ببینه پای بچه‌شو داره میخوره، بعد دیگه اینجوری چند بار اینجوری پای بچه‌شو گاز گرفته بود، بعد میشینم فکر میکنم میگم این تاریکی داره داستان میشه، ببین فکر بکنیم. پس تضاد دشمن نیست، لعنت نیست، برکت است، دوست است، راهنماست. متاسفانه ما چیزها رو اونجوری که انتظار داریم میخوایم بهمون برسه، داشته باشیمش. برخلاف انتظاراتمون که اتفاق میفته، ما واکنش نشون میدیم. اینا رو گفتم در مورد تضادها که بدونیم که تضادها چقدر میتونه به ما کمک بکنه. وقتی بچه ما قرار تعریفمون رو، حالا دیگه وقتی من با تضادها به این دید نگاه میکنم چه اتفاقی برام میفته؟ حالا چه ربطی به عزت نفس داره؟ من از احساس قربانی شدگی میام بیرون. اونجایی که میگن میخ که باشی همه چیز را چکش میبینی، میخ نیستی. وقتی فهمیدی که تو این تضادها راهنما بودن واسه تو، برکت بودن، نعمت بودن. برید نگاه کنید از ساختمون سازی های ما، از کشتی سازی های ما، از هواپیما سازی های ما، از برق، تولید برق و نمیدونم انرژی های دیگه، و از شما هر چی رو که نگاه میکنید در زندگی امروز ما هست نگاه کنید ببینید ما با تضادش مواجه شدیم، اینا رو تولید کردیم. خب الان مثلا برید، حالا میگن یکی کشورهایی که خیلی پیشرفته است و سیستم جدید داره هندل میکنه، مثلا دبی، مثلا ژاپن، برید نگاه کنه ببینید تمام این کیفیت هایی که ما امروز داریم و داریم ازش بهره میبریم به خاطر وجود همون تضاد هاست. این تغییر نگرش، تغییر زاویه دید نسبت به تضاد هایی که باهاشون مواجه میشیم. هرگز خوبی را انتخاب نمی کردم اگر تضادش بدی نبود. من اگر من اگر نبودم اونجایی که میدیدم، من امروز گفتم، دیروز گفتم، من تو کدوم جلسه گفتم، گفتم والله من آدم ها رو مسخره نمیکنم. یعنی 98% از لحظات و اتفاقات من کسی رو مسخره نمیکنم. حالا هرگز مسخره نکردن رو انتخاب نمیکردم اگر مسخره شدن رو تجربه نمیکردم. منو که خیلی مسخره کردن با رنج مسخره شدن عذاب کشیدم و این تضاد باعث شد به من بفهمونه یا من بفهمم که مسخره کردن خیلی کار بدیه، خیلی آزاردهنده است. این آزاری که دریافت کردم انتقال دیگه ندادم. که میگم بازم آدم ها دو دستن. وقتی با تضادها مواجه میشن، در مواجهه با تضادها سقوط میکنن یا صعود میکنن، بستگی داره که با اون تضادی که مواجه میشی چجوری تحلیلش کنی، چجوری بهش نگاه کنی. اعتماد به خدا یا دنیا هم خیلی تو این چجوری نگاه کردنه کمک میکنه. هرگز عشق را جستجو نمیکردم اگر تضادش که نفرت باشد نبود. من الان یکی از چیزایی رو که خیلی دارم رو راست میگم، یکی از چیزایی رو که دارم باهاش، یعنی بهش فکر میکنم، به وجودش فکر میکنم و دارم انتخابش میکنم و احساس نیاز بهش میکنم، عشق. و امروز به جرات میگم یک آدم اگر در زندگی عشق را نداشت هیچی نداشت، چون بدون وجود عشق انسان زنده نمیمونه، زندگی نمیکنه. حتی اگر 100 سال عمر کنه، 200 سال عمر کنه. خیلی جاها با تضادش مواجه میشم، یعنی با نبود عشق مواجه میشم، چه تو درون خودم، چه تو ارتباطاتم، تو چه بعضی جاهایی که میبینم، چه تو دوران کودکیم. نبود عشق فاجعه به بار میاره و عشق درمان میکنه، عشق برکت میده، عشق شادی درست میکنه، زیبایی ایجاد میکنه. هرگز نور را نمیخواستم، نمیشناختم و جستجو نمیکردم اگر تضادش که تاریکی نبود. همین الان مثلا خیلی ها الان همین امروز تو کلاس که بودیم، بعضی میگفتن آقا باورهای داغونی که به ما داده شده اینجوری اونجوری فلان. گفتم ببین همین ساعتی که تو این گرما، مثلا ساعت 1 بعد از ظهر تو این گرما پاشدی اومدی سر کلاس حضوری نشستی، داری این مطالب رو دنبال میکنی، بعد به یه سری آگاهی ها و شناختا داری میرسی و اینا، از صدق چون دنبال نور و آگاهی هستی دیگه. الان خیلی از آدمای دیگه به اندازه تو این همه باورهای این شکلی نداشتن، به این آگاهی ها هم نیازی نیست برسن. و تو اگر امروز آگاه تری نسبت به خودت، نسبت به زندگی، جهان اطرافت، همش به خاطر اون تاریکی ها بود. اگه با اون تاریکی ها مواجه نمی شدی اصلا دنبال نور نمی رفتی. من امروز همین الان که اینجا هستم تو این لحظه، واقعا آنچه که امروز در مورد خودم یا محیط و اطراف و آدم ها میدونم واقعا با 4-5 سال پیشم قابل مقایسه نیست، با 10 سال پیشم اصلا قابل مقایسه نیست، با 15 سال پیشم قابل مقایسه نیست. من اگر با این تاریکی ها مواجه نمی شدم، مجبور نمی شدم به دنبال روشنایی بگم، روشنایی درونم انقدر، تاریکی های درونم دیگه زیاد بود، اذیتم می کرد. اگه اون تضاد ها نبود به این آگاهی ها نمی رسیدم. هرگز غذا را جستجو نمی کردم و هنر آشپزی را انسان این چنین نمی آموخت اگر تضاد گرسنگی نبود. گشنت نمی شد، یعنی مثلا من فکر کنم آدم ها قبلا گشنشون شد، یه مدت مثلا یارو 6 سال تمام هی نارگیل خورد، بعد دیگه کهیر میزد نارگیل میخورد، بعد با این تضاد تکراری اگه مواجه نمیشد به تنوع فکر نمیکرد. هرگز مهربانی را انتخاب نمی کردم اگر تضادش نامهربانی در زندگیم نبود. من واقعا بعضی جاها خیلی مهربون شدم، چون نامهربونی ها خیلی آزارم داد. به نظر من اونایی که از مثلا نسل قبلیشون یا الگوهاشون یا اونایی که حالا والدینشون، اونایی که نامهربونی میگیرن به دو دسته تقسیم میشن. اونایی که به این جهان، به این خدا، به این تضادها اعتماد نمی کنن و لعنت می دوننش، آنچه که می گیرن به عنوان نامهربونی رو چند برابر می کنن به بقیه انتقال می دن. یعنی به نسل بعدی انتقال می دن. ولی نمی دونم، بعضی از آدم ها از دریافت این نامهربونی متوجه می شن نامهربونی چقدر بده، همینجا متوقفش میکنن، به نسل بعدی دیگه نمیدنش. هرگز کفش را نمییافتم، نمیساختم اگر تضادش پابرهنگی نبود. هرگز طالب ایمان نمیشدم اگر تضادش ترس آزارم نمیداد. به خدا قسم، هر چقدر که من رابطه‌ام با خدا پررنگ‌تر کردم، هر چقدر که در این راستا دویدم، مناجات کردم، دعا کردم و سعی کردم که ارتباط بگیرم، کانکت بشم با خدا، همش صدقه سر. هر جایی که من خیلی ترس سراغم اومد، سراغ خدا رفتم، سراغ تقویت ایمان رفتم. هرگز به این راه، این شناخت ها، این آگاهی ها و علوم دست پیدا نمی کردم اگر تضادش آسیب هایی که خوردم نبود. تمام یا اکثر ثروتمندان از فقرا هستند. خیلی ها دوره عزت نفس را از لطف وجود نامادریم گفتم و جهانی میشه، واقعا جهانی میشه. من با تضادی به اسم نامادری مواجه شدم، ولی دوره عزت نفس رو من واقعا دونه دونه شو از، یعنی من میشستم فکر میکردم اون با من چجوری برخورد میکرد و در من چه احساسی تولید میشد و بعد من باید چیکار میکردم که از اون فضا، از اون وضعیت خارج بشم. این شد دوره عزت نفس. لطف و وجود تنهایی، تنهایی هنرمندان، شعرا، نویسندگان و نوازندگان را ساخت. یعنی نگاه کنی میبینی مثلا اون نویسنده، اون نوازنده، اون شاعر از لطف وجود درست تنهایی بد تعریف شده. این یه تضاده. ولی اگر اون تنهایی نبود این شاعر نمیشد، چه میدونم موزیسین اونجوری نمیشد. اتفاقا من خودم در سال 97 تا وسطای 98، اگر من مثلا فکر کنم سرم شلوغ بود، آدم ها، حالا پول نداشتم مثلا، هیچی نداشتم، ولی کلی دوست و رفیق داشتم، دوروبرم شلوغ بود، همه میخواستن با هم باشن، سراغم میگرفتن، سرم شلوغ بود، من هرگز اصلا این فرصت رو پیدا نمیکردم که یک سال و نیم تمام خودم رو قرنطینه کنم. البته خودم رو قرنطینه کنم انتخابم نبود، اجبارم بود، اصلا این شرایط برام به وجود اومد. من این تضاد، تازه خیلی وقتا هم یادم هم موقع هم گفتم چرا من انقدر تنهام، چرا هیچکی نیست، چرا هیچکی بهم زنگ نمیزنه. یعنی اگه اون تضاد تنهایی نبود باش مواجه نمی شدم، این همه فرصت پیدا نمی کردم تنهایی صبح تا شب، شب تا صبح رو خودم کار کنم. بهترین روانشناسان دنیا دلیل بهترین شدنشان در شناخت روان، آسیب‌های روانی بود که خودشان خورده بودند و اجبار و وجود تضادها آنها رو به بهترین ها تبدیل کرد. باور کنید اگر من چیز اصلا باور کنید اگر من اینو بهتون بگم، یه روز بعد از اینکه کلاس ها رو گذاشتم، یه دوره کامل مثلا عزت نفس و قوانین تموم شد، بعد دیگه من کلی هم رو خودم کار کرده بودم، دوره ها رو هم گفته بودم، دو سه تا دوره رو گفته بودم، دوره عزت نفس، قوانین جهان هستی، جذب فرد خاص، روابط، اینا رو هم گفته بودم، کلی هم کلاس حضوری گذاشته بودم. یه مقدار از این جریان گذشت، مثلا شد یک سال و نیم، دو سال از برگزاری کلاس ها گذشت. بعد یه دفعه مثلا تو خونه میشستم یا بیرون میرفتم اینا میدم ای بازم ذهنم داره حرف میزنه، بعضی وقتا داره اذیت میکنه اینا. بعد گفتم خدایا این چیه؟ پس چرا این نمیره؟ چرا؟ جواب آمد که آقا تو بعد از این دیگه میخوای چی بگی؟ اصلا تو مسئله روز نداشته باشی، حلش نکنی، میخوای چی بگی؟ فکر کنی آخرین باری که من با تضادهای ذهنم، مقاومت‌های ذهنم، باورهای بازدارندم یا احساس‌های بدم، آخرین باری که باش برخورد کرده بودم و حلش کرده بودم فکر کنی 5 سال پیش بود. الان دیگه خیلی عروش گذشته بود و هرگز نمیتونستم حرف که میزنم در حرف زدنم روح باشه، حس باشه. نمیفهمیدم چی میگی. یعنی یه نفری که مثلا 10 سال گذشته از پولدار شدنش، مثلا این آدمه دیگه الان بری از بی پولی مثلا پول غذا ندارن رو بگی، شاید بگی آره میدونم میدونم، ولی این میدونمه از روش 10 سال گذشته، خیلی وقت از اون فضا دور شده، دیگه تو رو نمیفهمه. منم الان مثلا یکی میمه 5 سال پیش کل گفتگوهای درونم به این رفته بود، احساسای منفی من به این رفته بود، نمیدونم باورام همه کاملا درست شده بود 100%. الان 5 سال روش گذشته و یکی یه حرفی رو میزد در مورد احساس بد یا باورهاش، مقاومت ذهنی، رو من اصلا نمیفهمیدم چی میگی. چی میگی؟ برو تمرین کن درست شد دیگه. بس بهتری روانشناسان دنیا دلیل بهتر شدنشان در شناخت روان آسیب‌های روانی بوده که خودشون خوردن و اجبار وجود تضادها آنها را به بهترین تبدیل کرد. اینو چرا دارم میگم؟ اینو برای میگم که بعضیا رخ عقاب میگیرن، میان مثلا اولش اومده یا مثلا دکتر روانشناس مثلا یه جوری رفتار میکنیم که بعضیامون یه جوری رفتار میکنیم که انگار تو مریضی و من اوکیم. من تو جایگاه دکتر هستم و شما پر مشکلی، من بی مشکلم. اصلا دلیل این که من این شغل رو انتخاب کردم چی بوده؟ واسه تفریح اومدم روانشناس شدم؟ هرگز هیچ کس برای تفریح نمیتونه بیاد تو روانشناسی، اگرم بیاد هرگز نمیتونه موفق بشه. تو روانشناسی از اون حوزه هایی که مدام باید بری توی خودت، و اگر هیچ نیازی نداشته باشی اینو 4 بار انجام میدی، رنج میبری، رنج و بدن دیگه تو یه جای تحمل میکنه، بعد از اون دیگه تحمل میکنه، تو از این حوزه میری بیرون. از این که من بیام اینجا یه جوری نشون بدم که من از اول پدر مادر خوب بودم و اوکی بودم و هیچ مشکلی ندارم و شما مشکلتو بگو ببینم چیه و عطرم میزنم و یه لباس خفنم میپوشم و حالا دیگه الان دستم به دهنم میرسه یه ذره زرق و برقم دارم، به تو میفهمونم که عزیزم چی شده آخری متاسف واقعا اینجوری شده. من بعضی وقتا میرفتم، چند سال پیش میرفتم پیش دکتر روانش، مثلا میگفتم یه سری احساسای بد دارم که اینجوری واقعا اینجوری شده، یعنی من احساس میکردم این از یه سیاره دیگه ای من اومدم، ما داغانیم، این اصلا بعد تو که اینجوری شوک میشده واقعا اینجوری شده، مثلا میگفتم خودم خیلی سرزنش میکنم وای دکتر، یا ترسم در این حد منو شب از خواب بیدون وای راست میگی چی جوری هست، بر چی اونجوری میگی، مثلا تو اصلا چی نمیدونی ازش، بر چی دکتری، پس دکتر چی هستی دقیقا؟ یعنی میخوام بهت بگم آدمی که میره دستشویی دلیل داره دیگه، نمیره که منتظر اتوبوس باشه تو دستشویی. آدمی که میره سمت یخچال یه چیزی میخواد دیگه، یه چیزی میخواد بخوره دیگه. آدمی که میره سمت روانشناسی یه چیزی کشوندتش بردتش اون سمت، کدوم چیز؟ همون تضادی که خودش باش مواجه شده میره میبرتش به اون سمت. و حالا اون آدمه به خاطر وجود این تضادها رفته سراغ این علم، درسش خونده، دنبال کرده، بعد به کلی علم و خودشناسی و روانشناسی و آگاهی رسیده، علالم داره بهرهشو میبره، بعد نگاه میکنه میبینه آقا اگر من این تضادها رو نداشتم مثلا هیچ وقت به این سمت نمیرفت. الان بعضی از ماها، مثلا من خودم، این میکانیک مثلا ماشین رو میبرم پیشش، در جا مثلا تشخیص میده میگه اینه اینه، حساب بزن، این کارو کن، اون دو سوال هم ازم میپرسه میگه مشکلش اینه. برای میگم دمش گرم بابا، این چه حرفه‌ایه بابا. مشکلات ماشین و بهترین مکانیک دنیا در مورد ماشین، در مورد هواپیما، در مورد موتور جت، هرچی، بهترین مکانیکش که از نظر ما واو داره، آقا تمام قطعات ماشین و موتور و نمیدونم موتور جت و هواپیما و ماشین و اینا، به خفن‌ترینشون و پیچیده ترینشون، چون بیرونه قابل رؤیت، میتونی ببینیشون، چهار بار ببینی میفهمی، ولی خفن‌ترین مکانیک جهان کسیه که آن چیزهایی که قابل رؤیت نیست رو بتونه تفکیک کنه، ببینه، شناسایی کنه، بشناسه، حل کنه. پس کسی که به این هنر دست پیدا میکنه که تو باشی من باشم، هر کی که خودش رو میشناسه، مکانیک آدمه، به خاطر وجود تضاد هاست. زیبایی نور و روشنایی، مهربانی، عشق، محبت و آگاهی، همگی اینها را چگونه میتوانستیم بدانیم، بخواهیم، بشناسیم، انتخاب کنیم و داشته باشیم اگر تضاد نداشتن و نداشتنشان آزارمان نمیداد. اگر من از تاریکی و سیاهی، زشتی، اگه من از همه این آزار نمیدیدم، هرگز دنبال اینا نمیرفتم. این مطالب در مورد تضادها گفتم، امیدوارم که درکش کنی. چرا؟ چون کسی که میخواد به آزادی درونی برسه، به آرامش درونی برسه، به احساسهای خوب برسه، باید از احساس قربانی شدگی، یا اینکه من مظلوم واقع شدم، هرچی بلای سر من میاد، تعریفت از بلا میشه برکت، اگه درست نگاه کنیم. حالا بریم سراغ بررسی این احساساتی که معمولا با خود هم میکنیم، مثل احساس قربانی شدگی. آیا من یک قربانی هستم؟ این سوال باید بری نه نسبت به اطلاعاتی که داری، نسبت به زندگی که میکنی، از خودت بپرسی آیا من یه قربانیم؟ اگه آره چرا؟ اگه نه چرا؟ اینو در جواب باید بگی که آقا من یه قربانیم یا نه. قبل از بررسی احساس قربانی شدگی، بذارید دوباره بپرسم من کیستم؟ من کیم؟ محیط و هفت عنصر به من القا کردن که من چیم؟ یا محیط و هفت عنصر یه جوری با من رفتار کردن، من از رفتار اونا درست یا غلط برداشت کردم که من کیم؟ یعنی هویتی که به خودم گرفتم چی بوده؟ من در مورد خودم به این نتیجه رسیده بودم که مثلا چون من نامادری دارم، چون بابام خیلی توجهی نداشت، اصلا بابای من نه به من توجه نداشت، به هیچ بنی بشر هیچ توجهی نداشت، جز به چیزایی که برای خودش لذت بخش بود. اون آدم بدی نبود، اون کاراکترش اینجوری بود. اگه منو خیلی ناراحت میکنه، چون بابای من بود. وقتی من شخصیش میکنم ناراحت میشم. ولی اگه بگن یه آدمی، یه مرد هست تو زندگیش یه سری آسیبا رو خورده، محبتم ندیده، نامادری هم داشت، پدر من نامادری داشته، بعد همیشه سرزنش می شده، دو سه تا داداش ناتنی هم داشته، هی با اونا مقایسه می شده، هی سرکوب می شده، هی قضاوت می شده، هی بهش برچسب می چسبوندن، هی مسخرش می کردن، هی جدیش نمی گرفتن، بهش اهمیت هم نمی داده، احساس بی‌ارزشی هم می کرده، هیچ حمایتی هم ازش نمی شده، توجهی هم بهش نمی شد، هیچ نوازشی دریافت نمی کرد. به مرور زمانی این آدم مثلا چشمه عشق درونش خشک شد. خب این آدم هم اینجوری بزرگ شد و زندگی رو اینجوری جریان پیدا کرد براش. بعد بزرگتر شد، رفت زن گرفت، ولی نتونست اون حسی که در خودش شکل نگرفته بود و با اون زنی که گرفته به اشتراک بذاره، در میون بذاره. هیچی هم از خودش نمیدونست و فکر میکرد طبیعیه دیگه، اصلا این طبیعیشه. خیلی مواقع هم احساساتی که درون شکل میگرفت، حسایی شاید بعد و در درون شکل میگرفت و مثلا چه میدارم مشروب میخورد، با اونا سرکوب میکرد و و و. حالا این آدمه رو بزنیم لهش کنیم، این گذشته خودش تلخ بوده که به اینجا تبدیل شده دیگه. تا اینجاش میگم نه بنده خدا، براش دعا میکنیم شنو. ولی به محضی که میگن این بابای توه، ای بابای منه، با من این کار میکنه، چون با منه شخصی میشه، من نمیتونم ببخشمش. انگار چه فرق داره مثلا؟ اصلا خوب بیایید به این قضیه نگاه کنیم که اینجوری بتونیم با پدر مادرامون آشتی کنیم. اصلا بابای منه تو فکر کن اگه مردی یا زنی، فکر کن مثلا ازدواج کردی، توی ازدواجت امشب خوابیدید و متوجه میشید فردا که مثلا همسرت بارداره، یا شما خانم هستید فهمیدی که بارداری و 9 ماه هم بعد بچه به دنیا میاد و مثلا تو الان میشه بابای اون، مامان اون، کاری کردی، اتفاقی افتاده، شما یه شب خوابیدید، بیدار شدید، دیدید که یه بچه ای در راه. الان مثلا بابای من چی کار کرده؟ یه آدمی بوده همون مدلی که بوده، فکر کرده الان اینجای زندگیم باید زن بگیرم، بعد یه ذره رفته جلوتا گفته الان اینجای زندگیم باید بچه دار بشم. حالا اونجایی من میتونم خیلی باهاش بجنگم و اصلا نبخشمش و احساس قربانی شده که کنم، که بگم بابام نشسته فکر کرده گفته بعدم نیست و برم یه زن بگیرم یه بچه بیارم که دهن اون بچه رو سرویس کنم. ای والله فهمیدم، این قشن برنامه پنجشنبه همونم جور شد، بچه رو بعدن که بزرگ شد میارمش وسط، میشونم اسکلش میکنم، میخندیم، هر بلایی هم سرم اومده همه رو سرم میارم، هیچ پدر مادری با یه همچین نیتی نمیرم بچه دار بشه. یه آدمی بوده که یه جوری بزرگ شده، یه اتفاقایی براش افتاده، بعدم رفته زن گرفته، بچه دار شده، اصلا نمیدونه بچه دار شدن یعنی چه جوری، یه سه یادش نمیاد، فقط به دنیا که میاد میگه این بچه توه و از اون به بعد اون حس پدرانه رو خودش میگیره. ولی یادتون باشه وقتی یه چیزی رو نداری چه جوری میتونی خرجش کنی؟ پدر منم بنده خدا نداشته که بخواد خرجش کنه. اینا رو به شما نمیگم، به خودم میگم که پدر منم نداشته. خب قبل از بررسی احساس قربانی شدگی بگذار دوباره بپرسم من کیستم. محیط و هفت عنصر به من القا کردن که من مثلا ایکس هستم. ایکس یعنی هویتی که به خودم گرفتم، ایکس یعنی کسی که قبول کردم هستم، ایکس یعنی شخصی که به نام خودم پذیرفتمش و در حال زندگی کردن درونش هستم. در خیالم کسی رو از خودم قبول کردم، افکار و شخصیتم و آن را زندگی میکنم. آیا من این افکار، نظریات، باورها، شخصیت، دیدگاه ها و تعریف ها هستم؟ من یکی رو دارم زندگی میکنم. حالا الان خیلی بهتر شده، الان دیگه احساس میکنم خیلی، شاید 95% احساس میکنم قربانی شدم. شاید بعضی وقتا تو بعضی چیزا تو 5% یه لحظه هایی دوباره ببینم مثلا با در قابلمه دوام شده، 5% از زندگی اینجور شده. قبلا 100% بود، حداقل 99% بود، الان 5% شده. این برای من خیلی رشد قابل احترامیه. اما من واقعا اون برداشت هایی که من خیلی از احساس قربانی شدگی که داشتم به خاطر برداشتم بود. من تحلیل میکردم با ذهنم، میگفتم خب اگه این با من اینجوری رفتار میکنه، اگه خدا منو تو این وضعیت انداخته، اگه ایشکی با من حال نمیکنه، اگه من تو اون منطقه به دنیا اومدم، اگه مادرم مرده، اگه زندگی با نامادری رو باید تجربه میکردم، اگه بهم قضا نمیدن، اگه تحویلم نمیگیرن، پس من یه بدبخت قربانی هستم. من بعد از همه این مرور همه اینا به این نتیجه رسیدم من قربانیم. اوکی، حالا یه چیزی بگم بچه‌ها، بیاید اینجوری نگاه کنیم. همه الان من توی یک وضعیتی دارم زندگی میکنم که بسیاری از آدم ها توی این وضعیت، توی این رفاه و توی این آسایش و آرامش نیستن. حالا اگه الان به خودم نگاه کنم، الان که توی اجتماع آدم ها با سختی میدونن این ور تلاش کنه یه لقمه نون در بیارن، بعد میاد همون پولی که در آورده رو نگاه میکنم اینه تو 5 روز اول ماه اصلا تموم میشه، بعد داستان های مختلف، مسائل مختلف، گرفتاری های مختلف و و و و و در مقایسه با من الان به نظرتون من قربانی هم؟ نه، من تقریبا میشه گفت به یک رفاه نسبی رسیدم، به ثبات نسبی رسیدم، به آرامش نسبی رسیدم، به آسایش نسبی رسیدم، توی شرایط نسبی خوبی توی اجتماع دارم زندگی میکنم، هرچی میخوام میتونم بگیرم، خوشحالم، دوستان به احترام میذارن، همه آدما به احترام میذارن، من دوستای خوبی دارم، هر جا بخوام برم مسافرت میتونم برم، نمیدونم فلان. من قربانیم الان؟ نه نیستم. اگه از من تیکه بچگیمو میخوای ببینی، بزرگیمو در نظر نگیری، من قربانیم. اونجوری میگی؟ آره. اگر من اون موقعی که بچه بودم اون تو اون لحظه هایی که داشتم به این نتیجه میرسیدم با وجود این و این و این، پس من قربانی هستم. اگر همون موقعی که بچه بودم 10 سال بود داشتم به این نتیجه میرسیدم که من قربانیم، الانم هم میدیدم لحاظ میکردم، بعد حساب کتاب میکردم، ریاضی جمع و منها میکردم، بازم به این نتیجه میرسیدم که من قربانیم؟ چون من تو بچگی یه سری امکانات در اختیارم نبود و دوچار یه سری ناکامی ها بودم، الان کلی از امکانات در اختیارمه و کامروا هستم تو خیلی چیزا. اینو بذارم کنار بچگی، حالا بگن بیا ریاضی کن، جمع و منها کن، نتیجه خروجیش اینه که من قربانیم؟ نه، من قربانی نیستم. زندگی منو میگی؟ نه، زندگی منو نگو. بیا زندگی مثلا صاحب شرکت اپل رو بکن، اون قربانیه؟ زندگی اونو نگو. بیا مثلا زندگی ادیسون رو بگو، به زندگی انیشتین رو بگو، بیا زندگیت خیلی خیلی های دیگر رو نگاه کن، همه آدم هایی که به موفقیت رسیدن. با مشاهده کردن یه سری اتفاقات توی یه سن خاصی، میخوام بهت بگم این تضادها به من کمک، اگر من امروز توی رفاه نسبی و آسایش و آرامش و دوستای خوبی دارم و توی فلان و فلان توی موقعیت بهتری هستم نسبت به شاید خیلی از افراد جامعه، به خاطر صدقه سر اون تضادهایی که باش مواجه شدم. مثلا من کسی رو در فامیل نزدیک خودمون دارم که ما با هم سر کار رفتیم، با هم بودیم، نزدیک به سن همیم، من الان تو این جایگاه، اون تو این جایگاه نیست. چرا؟ چون اون اصلا با این تضادهایی که من مواجه شدم مواجه نشد و اون این احساس نیازی که من به رشد و موفقیت در خودم دیدم، در زندگیم لازم دونستم و اون اصلا لازم ندونست. خب الان من اینجام، اون اونجاست. حالا نکته جالب اینجاست که من برای، یعنی من از سال 98 دیگه، پایان 98 به این ور تا آخر عمرم دیگه هرگز به این فکر نمی کنم که وای صبح زود بلنشم برم به یه سری کارها برسم، ساعت کوک کنم یا باید برم برای این و اون کار کنم. دیگه تموم شد و هر یه سالی که میگذره اندازه 100 سال جلو میرم و تمام مزایایی که تا 10 سال 20 سال 30 سال آینده در اختیارم قرار میگیره، در اختیار من قرار میگیره. اون تضادها رو داشتم، این تشنگی رو ایجاد کرد، اینجوری دارم به دست میارم. اون تضادها رو نداشت، اون تشنگی رو ایجاد نکرد. بعد این به معنایی نیست که الان من از اون آدم تواناترم، این به معنای اینه که من توی جایی از زندگیم مجبور شدم از توانایی هام استفاده کنم. هیچ وقت قدرتمند نمیشی تا زمانی که قدرتمند شدن تنها انتخابت. هیچ وقت موفق نمیشی تا زمانی که موفق شدن تنها انتخابت.
من مجبور شدم. آیا من این افکار، نظریات، باورها، شخصیت، دیدگاه و تعریف ها هستم؟ اینها که در اثر گذر زمان و تغییر شرایط مکانی، وضعیتی، سوادی، تجربیاتی، ارتباطی، مطالعاتی تغییر می کنند و پایدار نیستند. یعنی افکار و باورها و هویت‌های من، مثلا من الان این آدمی که الان شما دارید می‌بینید، قسم می‌خورم که بالای 50% از این آدمی که می‌بینید جدیده، هیچ ربطی به 10 سال پیش نداره، اصلا اون چیزایی که تو من بود نیست. بالای 50% از اون چیزایی که تو من بود مثل یه سری اعتقادات، مثل یه سری افکار، مثل یه سری هویت‌ها، مثل شخصیت هایی که داشتم، مثلا احساس قربانی شدگی، نمیدونم مظلوم واقع شدگی، حس من بیچاره، کسی از اون میگم بالای 50%، نمیتونم بگم 80%، 60%، 90%، ولی بالای 50% از آنچه که در من میبینید، من میبینم در خودم، اصلا هیچ ربطی به گذشتم نداره. اگر امروز هیچ کدوم از اونایی که تو 10 سال پیش بود 50-60%ش 80%ش نیستن، کجان؟ اگه من اونا بودم، پس این کیه الان اینجا وایساده؟ من اون افکار نیستم، من اون شخصیت نیستم، من اون باورها و اعتقادات نیستم، من اون درکها در مورد خودم نیستم، من اون هویت هایی که به خودم گرفتم نیستم. شما خودتم تو 18 سالگی یه فازی گرفته بودی، یه هویتی به خودت گرفته بودی، الان اون نیستی. اون هویتی که نیست ولی تو هستی نشون میده که تو هویتی که به خودت گرفتی نیستی. قبلا مثلا تو 18 سالگی یه برداشتایی رو در مورد خودت داشتی، الان اصلا اون برداشتا رو در مورد خودت نداری، پس تو برداشت هات نیستی، تو آفریننده اون هویت، باورها، اعتقادات، برداشت‌های شخصیتی، ولی خودش نیستی. دونستن این خیلی کمک میکنم. میگه آیا من این افکار و نظریات و باورها و شخصیت و دیدگاه و تعریف‌ها هستم؟ اینها که در اثر گذر زمان و تغییرات شرایط مکانی، وضعیتی، سوادی، تجربیاتی، ارتباطی و مطالعاتی تغییر میکنه. یعنی شخصیت تغییر میکنه، سوادت تغییر میکنه، دیدگاهت عوض میشه، نظریاتت عوض میشه. مثلا الان یه نظر دیگه ای در مورد دنیا داری، قبلا یه نظر دیگه ای داشتی، پس این نظره میاد و میره، این دیدگاه میاد و میره، این شخصیت میاد و میره، این هویت میاد عوض میشه، همه چی میاد و میره، حتی زمان میاد و میره. تنها کسی که هست، تنها چیزی که هست توی تو اینا نیستی. اوکی؟ پایدار نیستن، مثل شخصیت و دیدگاهی که 20 سال پیش داشتم و الان خیلی از اونها تغییر کردم و دیگه با من در من نیستن. آیا من چیزی هستم که پایدار و ثابت نیست؟ نه. الان من یه چیزی رو بهتون بگم که قطعا میتونم بگم در مورد خدا، نگاه من در مورد خدا با نگاه من در مورد خدا نسبت به 10 سال پیشم هیچ شباهتی به هم نداره. پس من اون دیدگاه و اون هویت نیستم، چون اونا پایدار نیستن. ما خیلی وقتا خودمون رو واقعا با بدنمون، با جسممون هم هویت میدونیم، ولی واقعا نگاه کنید ببینید، مثلا اونی که الان مثلا داره تو این کلاس داره شرکت میکنه، الان 40 سالشه یا 50 سالشه یا 60 سالشه، یه نگاه کن، از درون نمیفهمی، روحن نمیفهمی، بدنه 60 ساله شده، 50 ساله، 40 ساله شده، ولی از درون نمیفهمی 50 ساله 40 ساله یعنی چی. یعنی روحن همون سنی، بدن داره هی شکلش عوض میشه. بدنی که داره تغییر میکنه و پایدار نیست، من نیستم. مثل فیزیکم که الان همچون 4 سالگیم نیست، مثل باورها و دیدگاهایی که دیگه من 4 سالگیم نیست،
دیدگاهی که دارم در مورد خودم یا در مورد هر چیزی مثل 4 سالگیم نیست. نسبت به خدا، خودم، زندگی، رابطه، مردم، گذشته، آینده، چیزها، همه اینا اومدن و رفتن و بسیاری از آنهای دیگر نیستن، اما من همیشه بودم. میخوام اینم من کیم؟ مثل شبها که در خوابم و جز تنفس و حضور و بودنم هیچ چیز دیگری مثل افکار، شخصیت، هویت، عقاید، باورها، ارزشها، نظریات و اطلاعاتم نیستند. تا وقتی که از خواب بیدار میشم همگی اینها محو شدن، اما من همچنان هستم. من خودم را چه کسی قبول کردم که هستم؟ آیا آن هستم؟ گفتگوهایم وقتی در سرم حرف میزنن مخاطبشان منم. آیا آن که گفتگوهایم باشون حرف میزنن منم؟ آقا نظر گفتگوهام من یک کسیم، اینا با من حرف میزنن. مثلا میگن خاک تو سر، چرا اینو اینجوری نکردی؟ چرا اونجا نرفتی؟ یا آفرین دمت گرم، چقدر امروز خفن ظاهر شدی. یا نه دیگه، این رویا رو نداشت، این رویا دیگه خیلی مسخره است، نمیشه که تو. یه سوال ساده بپرسم، از نظر این گفتگوها من کیم؟ اونا منو چه جوری میبینن؟ یعنی اینا دارن با من صحبت میکنن، دارن با کی صحبت میکنن؟ من از نظر گفتگوهام چقدر میارزم؟ نمرم چنده؟ آیا من از نظر گفتگوهای درونیم یادم بزرگم؟ از روی مکالماتی که با من میکنن میتونم بفهمم. مثلا وقتی دارن سرزنشم میکنن، کیو سرزنش میکنن؟ یه آدم داغونو. وقتی دارن تنبیهم میکنن، وقتی دارن هی یه چیزی رو بهم پشت سرم تاکید میکنن، پس من یه نفهمم دیگه. ببین بچه، از روی گفتگوهای درونی که با من میشه، میشه فهمید اون گفتگوها منو کی میبینن، منو چی میبینن. خیلی خوب، من از گفتگوهام جوری که با من صحبت میکنن، از نوع گفتگوها، از گفتگوهایی که به من میگن، فهمیدم که این گفتگوهای من منو قبول ندارن. و من یک چیز جالبی رو کشف کردم، گفتم این گفتگوها منو قبول ندارن. خیلی جالبه، من کسانی رو قبول دارم که اصلا منو قبول ندارن. خیلی بده. من کسایی رو قبول، من حرف کسایی رو قبول دارم که اصلا حرف منو قبول ندارن. حالا نکته جالب اینجاست، چه کسی در حال شنیدن گفتگوهای درونیم هست؟ اون منم. حالا من یک کسیم، سعی میکنم اینجوری بگم که مثلا فکر کنم من در وجودم گفتگوهای درونی دارم دیگه. این کسی که اینجاست داره این گفتگوهای درونی رو میشنوه، اونا که منو این میبینن، منو یک موجود کم بیلیاقت که لازم همش تنبیه شه و سرزنش بشه یا مقایسه بشه، گفتگوها که منو اینجوری میبینه. منم فکر میکنم اینم که داره این گفتگوها رو گوش میکنه. یه سوال ساده، من اینم، من این شنونده این گفتگوهام، انقدر این گفتگوها با من صحبت کردن و اینجوری صحبت کردن به من القا شده که من مخاطب اینها هم همون جوری هم که اینا دارن میگن. من یک کودنم، من یک نادونم، من یک ضعیفم، من یک بزدلم، من یک بیچارم، من یک ناتوانم که این گفتگوها دارن با من صحبت میکنن. مثلا من میگم آرزوم اینه که تو زندگیم این چیز و این چیز و این چیز رو تجربه کنم. گفتگوهای درونی میگن چی میگی؟ بر خودت ور میکنی؟ آرزوم اینه. بشین اینه بابا، اونا منو یه جوری میبینن، یه کسی میبینن دیگه، منو کم میبینن، میگن به این حرفا نمیخوری. با کی دارن صحبت میکنن؟ با یه موجود کم. بعد نکته جالب، من از اینا انتظاری ندارم که منو کم ببینن، از خودم انتظار دارم اینی که داره این گفتگوها رو گوش میکنه و تأثیر میگیره، یعنی داره تایید میکنه راست میگید. یا مثلا این گفتگوها میگن تو هیچی نمیشی، بعد اونا یکی رو نشونه گرفتن دارن بهش میگن دیگه. گفتگوهای درونی من یکی رو نشونه گرفتن دارن میگن تو هیچی نمیشی. من دارم در ازاش از توی این کسی که اونا میبینن و باش دارن صحبت میکنن شمشیر میکشم، نه من یه چیزی میشم، حالا بهتون ثابت میکنم. همین یعنی من دارم تایید میکنم شما منو درست شناسایی کردید. ولی حالا اینجوری شد، بهتون ثابت میکنم دارید اشتباه میکنید. من بعدن ما الان راست میگید، الان من بی عرضه و نمیدونم فلانم، ولی بالاخره بهتون ثابت میکنم. هر وقت در پی اثبات این هستم که به ذهنیتان، به گفتگوهای درونیم ثابت کنم نه من، به من میگی ترسو، من ترسو نیستم، وقتی داری باش میجنگی یعنی داری تایید میکنی آقا یه بخشی از این حرفا رو قبول داری که ارثت در اومده، یا میخوای اثبات کنی. بچه ها خیلی جالب بهتون میگم، این گفتگوهای درونی منو یه کسی میبینن، یه اندازه‌ای دارم، یه ارزشی دارم تو نظرشون، من تواناییم در این حد، بعد سوادم، شعورم، لیاقتم در این حد، بعد این گفتگوهای درونی دارن با همونی که از من میشناسن و قبول دارن، دارن باش صحبت میکنن. یعنی اگه سرزنش میکنن دارن همین بابو گلابی رو سرزنش میکنن، اگه دارن تنبیهش میکنن، مسخرهش میکنن، مقایسهش میکنن، اینا منو یه چیزی میبینن که بر مبنای اون کسی که میبینن دارن ای نصیحتش میکنن، ای کتکش میزنن، تنبیهش میکنن. بعد منم رفتم این تو، دارم از اینجا با اونا لج میکنم، نه من اینجوری نیستم. تو چرا به خودت گرفتی؟ اصلا تو اونی که گفتگوهات، تو گفته هاشون مخاطب قرار میدن؟ دقیقا من کیم؟ حالا گفتگوهای درونیم کیم؟ اونهایی که در 1 تا 7 سالگی 8 سالگی باشون زندگی کردم. گفتگوهای درونی یکی برای عموم، بابام، خالم، داییم، معلممونه، همسایه‌مونه، بچه معلممونه، اینا اون موقع که من بچه بودم واقعا 7 سالم بود 6 سالم بود منو چجوری میدیدن؟ همون جوری که منو میدیدن. اونو مگه درست دیده بودن منو؟ زمشون میگن تو چقدر بیکفایت و بیعرضه و بیلیاقتی، مگه اونو درست دیده بودن؟ مثلا اونا قوه تشخیص داشتن؟ بعد اونا اون موقعی که من حضور فیزیکی در 7 سالگی داشتم منو اینجوری دیدن، حالا دیگه الان نیستن، گفتگوهاشون تو سر منه هنوزم، به تا ابد اونها منو همون آدم بی‌عرضه و بی‌لیاقت و فلان میبینن. اگر من تأثیر میگیرم فقط به خاطر اینکه من رفتم تو اون هویتی که بهم دادن قرار گرفتم. بچه در مورد این مبحث باز سعی میکنم که بیشتر صحبت کنم، چه خیلی مبحث سنگینیه و تایممون هم تموم شده. در مورد این موضوع خیلی صحبت میکنم، بیشتر صحبت میکنم، چون خیلی موضوع مهمیه، چون اینجا توی مرزی قرار میگیری که حالا میخوای بگی نه اون گفتگوهایی که دارن با این شخص صحبت میکنن که فکر میکنن تویی، نه اون گفتگوها دارن درست شناسایی میکنن چون تو نیستی، نه تویی که باید داخل اون هویت قرار بگیری و به اونا پاسخ بدی. برای اینه که میگم تو وجودت سعی نکن که ببین مثلا من تو مغزم اونایی که تو ذهن من هستن منو دوست داشتنی نمیبینن، معرضش نمیبینن. میخوام یه چیزی بهتون بگم، قبل از اینکه یه ذره دستم به دهنم برسه بهم میگفتن که تو بیلیاقتی، بیورزهی، دوستتم نداریم چون پول نداری. الان یه ذره هم پول اومده تو زندگیم، بازم منو به یه دلایل دیگه میگن تو بی‌ارزشی. یعنی من همه دنیا رو هم فتح کنم، اینا باز همونو به من میگن. دانستن این کمک میکنه من تلاش نکنم خودم به افکارم اثبات کنم، و این انرژی که هر روز روزانه لحظه به لحظه داریم هدر میدیم و هدر ندیم. خیلی از حرفایی که داره گفتگوهای درونی به من میزنه، من اگه به خودم نگیرمش اثری رو من نمیذاره، ولی وقتی گفتگوی درونیم داره با من صحبت میکنه، من خودم و مخاطب گفتگوهام میدونم، دارم تایید میکنم شما منو درست شناسایی کردید، ولی اینجا هاشو دیگه دارید اشتباه میکنید دیگه. من دیگه در این حدم داغون نیستم. من همین باعث تأثیر گرفتن از گفتگوهای درونی میشه. داره کار به جاهای خیلی خوب و خفنی میرسه. جلسه بعدی با هم بیشتر صحبت میکنیم. دوستتون دارم، پیروز باشید و خدا نگهدار.